در این لحظه در مکتب وحی رو براتون پخش میکنیم، تفسیر روان سوره مبارکه بینه از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی، ساعت هم 17.
مکتب وحی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. با لطف خداوند از اول قرآن شروع کردیم، تا جزء 30 آمدیم، تا سوره انا انزلنا رو گفتیم، الان وارد سوره بینه میشیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
یعنی کسانی که کفر ورزیدن از اهل کتاب و مشرکین از راه انحرافی خود دست بر ندارن تا اینکه دلیل روشنی برشون بیاد. حالا ای که عیب نداره کسی آدم بگه که آقا من بر مرام خودم هستم تا دلیل روشنی بیاری، دلیل روشن بیاری من دستم دارم، تا اینجاش دوری نی از اینجاش بده، که بعد از اون که دل روشنی آمد باز لجبازی کردن، چون منافقه. این آیه مشابه داره. در قرآن یه آیه داریم که میفرماد که آیه 89 سوره بقره میگه که عده قبل از این که پیغمبر مبعوث بشه از یهودیا میگفتن بله در تورات ما خوندیم که پیغمبری بعدن میاد و بعد از موسی و ما با ایمان میاریم، اما قرآن فرمود که فلم ما جا هم ما عرفو کفرو، وقتی پیغمبر آمد و او رو شناختن ای همونه، کفرو بهش ایمان نیاوردن. مثل خود ما وقتی فقیر میگیم خدا یا تو به ما پول بده، شرکت با ابوالفضل نزد میکنیم، به ما کمک کن، منم به فقرا کمک میکنیم، همین که کمک کرد آدم میره. قرآن خیلی از این آیه ها داریم که انسان وقتی گیر میکنه، یا الله میگه وقتی اگرش میجه فراموش میکنه که علم گردانا انگار ما رو دعوت نکرده بود. تو کشتی که میبینه تکون میخوره، موج ممکنه غرق بشه، دعو الله از آرکه بو فلفل دعو الله. فلما نجا هم نجا داشتیم جفتک بزنه. فلما جا هم ما عرفو، چجوری عرفون؟ قرآن میگه یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم، خوب پیغمبر شناختن. همینطور که پسر، همینطور که پدر و مادر اولادو میشناسن، پدر و مادر اولادو از بن میشناسه، همینطور که پدر و مادر اولادو میشناسن، یهود و مسیحیان پیغمبر میشناختن. یعرفون او کما یعرفون ابناهم، اما کفر ورزیدن.
رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه.
رسول من الله، او بیانه چیه که حق و باطل روشن کنه؟ رسول من الله، از طرف خدا رسول میاد، یتلو صحفا مطهره، برای اینها تلاوت میکند نامه های پاک، نامه های مطهر را، که فیها در این نامه ها کتب قیمه، چیزهای ارزشمند و گرانبها. کلمه قیم یعنی چیزهای محکم، ارزشمند، مستقیم، گرانبها. خب میگه شما نمیگفتید که ما ما بر دین خودمون هستیم تا بیانه بیاد. خب بیانه آمد، بیانه کیه؟ رسول من الله، از طرف خدا پیغمبری آمد، معجزه آورد برای شما، تلاوت کرد نامه ها، صحف، نامه های مطهر، نامه های بدون تحریف، بدون انحراف، بدون ضعف، یعنی مطالب محکم و قیم و استوار برای شما آورد. اما در این حال یعنی خدا به شما اتمام حجت کرد، ولی چه کردن؟ ولی آیه بعد بشنوید:
و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه.
اما بازم با اهل کتاب یهود و نصارا، بعد از آنی که بیانه برش آمد، یعنی پیغمبر آمد و آیات خدا رو تلاوت کرد، اما وما تفرق الا من بعد ما جاءهم البینه، یعنی بعد از آنی که جاءهم البینه، بعد از آنی که بیانه، بازم تفرق قبول نکردن، تفرق توشون افتاد. خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اول میگن که ما تا دلیلی روشن نباشه دست از مکتبمون بر نمیداریم. خب تا اینجاش عیب نداره. بعد میگم ما دلیل روشن آوردیم اما بازم گوش ندادن. مثل پسر به بچه‌اش میگه شما برام کتاب بخون مطالعه میکنم، بابام میره انواع کتاب‌ها و لوازم تحریر میخره، بازم بچه مطالعه نمیکنه. خب اولش میگه کفار و مشتکین دست بر نمیدارن، ولی آیا آخر میگه اهل کتاب و مشتکین، یعنی شما که اهل کتابی توقع از شما بیشتره. قرآن از هر خطا و انحراف و لغو و باطل و تحریف دوره، چون میگه صحاف هم مطهره، مطهرین پاک پاک دست نخورده. قرآن راجع به زنای بهشتی میگه مطهره، یعنی چون اصلا دست نخوردن، لم یطمسهن قبلهم انس ولا جان، به چیزی که دست نخورده باشم میگن مطهره. قرآن از هر رقم چیز دوره. بنابراین با وجود هوای نفس، علم و دانش هم مشکل گشانی. اهل کتاب علم و دانش داشتن اما به خاطر هوا و هوس دست از راهشون بر نداشتن. آیه 5 هستیم، بشنوید:
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیم.
قرآن فرماد اهل کتاب مأمور نشدن مگر برای که بنده خالص خدا باشن، یعنی همونطور که از مسلمان ها اخلاص و نماز و زکات خواستیم، از همه ادیان خواستیم، یعنی اخلاص و توحید و نماز و زکات مال اسلام نیست، مال همه ادیانه. و ما امرو، چون آیه قبل مربوط به اهل کتاب بود، اهل کتاب مأمور به چیزی نبودن الا به این چیز، مأمور بودن به سه چیز: یک، لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مأمور بودن به اینکه عبادت خدا رو بکنن با اخلاص. عبادت با اخلاص یعنی هیچ یک صدم غیر خدا توش نباشه. اگه کسی نماز بخونه خالصه، اما 99% برای خدا نماز بخونه، اما 1% میره یه جای با میسه که دوربین نشونش بده، اون مکان برای خدا نیست، مکان با میسه چون جلو دوربینه، نماز باطله. یعنی مثل توپ میمونه، یه جای سوراخ بشه دیگه نمیشه باش والیبال و فوتبال بازی کرد. نمیشه که حالا ما یه سوزن یه گوشش زدیم، بله یه سوزن یه گوشش زدیم، کل بازی لغو شد. 1% نماز این خالص خالص. وقت نتیجه اخلاص اینه که اگه کسی بتونه 40 شبانه روز تمام کارش 100% خدا باشه، روایات زیاد داریم که خداوند حکمت رو از قلبش به زبان جاری میکنه، یعنی حرف که میزنه همه حرفا حکیمانه، لازم نیست سواد داشته باشه. اینا مأمور بودن گرایش به حق داشته باشن، یقیم الصلاة نماز بپا دارن، یؤتوا الزکات زکات بدن. بعد میگه و ذالک دین القیم، دین قیم اینه، دین محکم اینه. من از این حدیث اصلی که نگاه میکردم از آیه فهمیدم 3 تا حدیث میشه از این در آورد. یکی حدیث الصلاة عمود الدین، نماز عمود دینه. بعضی هم میگن حدیث هست حدیث نیست، میگم اگر حدیث نیست این قرآن میگه هست، چون میگه دین قیم یعنی دینی که به پاس، دینی که توش نماز باشه، دینی که توش زکات باشه، دینی که اخلاص باشه. یعنی اگر دینی زکات نبود، نماز نبود، اخلاص نبود، این دین قیم نیست، این رو پاش نمی افته پایین. پس یعنی میشه گفت از صلات عمود الدین، از زکات عمود الدین، الاخلاص عمود الدین، چون این آیه میگه دین قیم یعنی سقف اگر میخوای رو پاش باشه، دین قیم 3 تا پایه داره: اخلاص، نماز، زکات. هر کدوم اینا نباشه دین میفته پایین. پس اون روش اینو عمود دینن دیگه. لازم نیست اصلات عمود دین حدیث باشه، روح قرآنه اصلات عمود دین، چون اگر نباشه دین قیم نیست. قیم یعنی میگن فلانی قیم فلانی، یعنی چه؟ یعنی زندگی اونا رو به پا داشته، نباشه یعنی فلانی قیم فلان بچه هست. اصولا اینم برای تو بگم در دین ما هرچی هست قوامه، آب کیکاری و سرمبندی نیست، همش میگم محکم. دین قیم، دین استوار، رهبرش قائم حضرت مهدی علیه السلام، کتبش کتب قیمه، کتب قیمه یعنی کتاب استوار، دین قیم، کتب قیم، نمازش یقیم و صلات اقامه قیم، قیامتش روز قیامت یعنی روز بپا خواستن، حجش قیام للناس، دستورش میگه قومو بپاشی، به پیغمبر میگه قوم تو هم باید بپاشی، همش میگه قیام، نشستن و چرت و وارفتگی تو مکتب نیست، همش قوام قیام، همش شنی جهش حرکت محکمی. و ذالک دین القیمه. با هم بشنویم این آیه 6 و 7 و 8 و
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
در سورة بيّن أول گفت که یهود و نصارا و مشتکین رو دین خودشو بودن تا دلیل روشن بیاد. خب این طوری نیست، بگی آقا من مرام خودمو دارم، دلیل روشن بیار، من از دست از مرام بردارم. بعد فرمود رسول من الله، پیغمبری آمد دلیل روشن آورد، آیات مطهر را خوند، اینها هم فهمیدن دیگه لچ کردن. پس دروغ میگفتن ما اگر دلیل بیاد دست بر میداریم، دلیل آمد اینها دست از انحراف بر نداشتن. کیفرشو چیه؟ میگه کیفرشونه ان الذين كفروا من اهل الكتاب، از اهل کتاب اونها که حق رو فهمیدن و پوشش روش گذاشتن و اقرار نکردن، و همچنین مشرکین و بت‌پرستا، اینا فی نار جهنم، جایگاهشون جهنم است، خالدین فیها همیشه هم هستن، اولئک هم شر البریه، اینها بدترین مخلوقاتن. بریه یا از برا به معنی خاکه، مراد از تمام خاکیان، شرال بریه یعنی بدترین موجودات هستن تو تمام خاکیان، یعنی تو نژاد خاکی از هم بدترن. یا بریه رو بگیم از برعه هست، برعه یعنی خلقه، بریه فعیله به معنای مفعوله یعنی مخلوقات، شرال بریه یعنی بدترین مخلوقات، خلاص. بعد میفرماد ان الذین آمنوا، در مقابل کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اولئک هم خیرال بریه، اینها بهترین مخلوقات هست. هم شیعه گفته هم سنی، روایات متعدد داریم از شیعه و سنی که پیغمبر اسلام به علی بن ابی طالب فرمود خیر البریه تو و یاران تو هستن، بهترین مخلوقات. خب اینجا چند تا نکته است. یکی راجب بهشتیا میگه که حالا این خیر البریه کجا هستن، میگه که خیر البریه جزاهم عند ربهم، پاداش اینهایی که اهل ایمان و عمل صالحن، جزاهم عند ربهم، جزاشون نزد خداست. یعنی مردم ممکنه قدردانی نکنن، اصلا مردم نفهمن چه شما عمل صالح انجام دادی، خیلی عمل صالحا رو اصلا مردم نمیفهمن، تازه بفهمن کاری دستشون نیست، کاری دستشون باشه مثلا حالا یه خیابونی درمونگاهی به اسم کنن، تازه به اسم کردن بعد دسته رو ور میدارن تابلو به اسم کیستگی میکنن، بنابراین مردم نمیفهمن و اگر فهمیدن اقرار نمی کنن، اقرارم بکنن قدرتی ندارن جزا بدن، جزا اندرب به جزا هم اندرب به. خب چیه؟ جنات، باغهای دائمی، جنات و عدن، عدن از معدن، معدن یعنی جایی که ثابته، میگن معدنش اونجاست، یعنی اونجا دیگه خیلی ثابت، جنات و عدن یعنی باغهای جاودانه، تجری من تحت الانهار، از زیر این درخت ها نهرها جاری است، تجری من تحت الانهار، خالدین فیها ابدا، همینطور که تو جهنم خالدین بود، بهشتیام خالدینه. هم جهنمی ها حمیده هستن، هم بهشتی ها. رضی الله عنهم، خدا از اینا راضی است، اینا هم از خدا راضی هستن. ذالک لمن خشی ربه، این مقام مخصوص کسانی است که از پروردگار خشیت دارن. خب نکات تفسیر اینه که یکی میگه کفر و کسانی که کفر ورزیدن فی نار جهنم، اما در مقابل کفرو باید آمنو باشه، باید بگه کفروها جهنم، آمنوها بهش. اما کفروها رو میگه مطلق جهنم، آمنوها رو میگه ایمان تنها فادنه و عمل الصالحات. یعنی چه؟ یعنی کفر به خودی خود وسیله جهنم رفتن هست، کفرو شد جهنمه، کفر جهنمه، اما ایمان به تنهای بهش توش نیست، آمنو و عمل الصالحات. یعنی شرط بهش رفتن هم ایمان هم عمل صالح، اما شرط جهنم رفتن دیگه لازم نیست فساد انجام بده. کسی آدم خوبی هم باشه هیچ فساد هم انجام نده، همین نفس کفرش باعث جهنمه. یعنی کفر به تنهایی سبب جهنم رفتنه، ولی ایمان به تنهایی سبب بهش رفتن، ایمان و عمل صالح باشه. این یه نکته. دوم این که ایه میگه شر البریه، بدترین آدم هستن، نمونهشو باز داریم، میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، در سوره انفال آیه 22. اینجا میگه شر البریه یعنی بدترین مخلوقات، در سوره عرض کنم به حضور شما که انفال آیه 22 شر البریه نگفته، گفته شر الدواب یعنی بدترین جان بنده. خیلی بده انسان، خیلی بده که آدم عاقل، آدمی که خدا تو قرآن میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک مال توئه، خلق لکم سخر لکم متاعا لکم، خورشید مال تو است، سخر لکم الشمس، سخر لکم القمر، سخر لکم الانهار، سخر لکم الارض، همه طبیعت بر تو غافر دم، نفخت و فیه من روحی، روح خدا در توه، تبارک الله احسن الخالقین، بهترین ساختمونو به تو دادم، احسن تقویم، احسن الخالقین، فرشتا به تو سجده کردن. وقت این انسان به خاطر لجبازی بشه شر دواب، از سوسک، از پشه، از مار، از جونور عقبتر بشه. شر دواب یعنی بدتر جن بنده به خاطر لجبازی. چه میکنه؟ لجبازی آدمو به پسترین سقوط میفرسه. باقی چیزا مثلا تخم هندونه اگر پوک شد فوقش هندونه نمیشه، یعنی باقی موجودات، جمادات، گیاها، حیوانها همه سقوطشون درجه داره، اما سقوط بشر درجه نداره، تا بی نهایت اسفل سافلین. شر البریه یعنی یه سیب اگر فاسد شد پوسید، شر المخلوقات نی، ولی انسان شر المخلوقاته. با این همه عقل و فطرت و انبیا و موعظه و کتاب و سنت و ملائکه و امدادهای غیبی و عقل و تجربه و این همه امکانات داشتی، به بگر یک کسی همه چیزی داره که خونه بسازه کنار خیابون میخوابه، اینو مردم میگن یعنی پست ترین آدمه، چون زمین داره، آهن داره، آجر داره، پول داره، بنا داره، معمار داره، مهندس داره، همه امکانات داره، نمیسازه، میره تو خیابون میخوابه. اینو میگن پست ترین آدم. این فرق میکنه با کسی که جایی نداره کنار خیابون میخوابه. ان شر الدواب بدترین جانبنده کسی است که از سم البک، یعنی گوش داره حق نمیشنوه، چشم داره حق نمیبینه. کسی اگر یه آب تمیزی داش نخورد، آب کثیف خورد، خب این بدتر موجوداته. تو عقل داری، چشم داری. رسول من الله تو همین سوره آیه قبل، پیغمبر اومد از طرف خدا اومد، اسمتش رو دیدی، معجزه‌اش رو دیدی، منطقش رو دیدی، چرا لجبازی میکنی؟ لجاجت آدمو شر البریه میکنه و ایمان آدمو خیر البریه میکنه. یعنی سقوط و رشد انسان بی نهایته، سقوط و رشد باقی موجودات محدودیت داره، تا یه حدی سقوط میکنه، تا بی نهایت سقوط نمیکنه. بهترین شدن در گرو ایمانه، بدترین شدن در سر کفره. قرآن میگه که تو بهش هم برای جسمتون چیزی داریم، هم برای روحتون. برای جسمتون باغهای دائمی با نهرهایی که زیر پا درختاش میره، این مال جسمتون که لذت ببرید. برای روحتون چی میگه؟ رضی الله عنه و رضوان، خدا از او راضیه، این هم از خدا راضیه، رضوان من الله اکبر. یعنی روح مؤمن لذت میبره که خدا ازش راضیه. شما اگر بیای به من بگی مثلا فلان، مثلا اصحاب امام حسین بعدی که شهید میشدن، امام حسین میامد بالا سرشون فقط میگفتن از من راضی هستی؟ گفت بله راضیم. اصلا نمیگفت مثلا حالا زنم کجاست، بچه‌ام کجاست، تیر خوردم، مردم، خداحافظ، وصیت، هیچی. فقط گفت یک نقطه دارم، تو از من راضی هستی؟ نه. یه رضای خدا یه لذت معنوی داره، بهشت و باغ هم که لذت مادیه. بعد میگه ذالکه من خشیه رب، ایمان کسی که خشیت داشته. خشیت با خوف فرق میکنه. گاهی آدم میترسه، خب ممکنه از مارم بترسه، ولی خشیت ترسیست که از مقام میترسه. مثل که مثلا میگن ایشونی که بغلش نشستی بو علی سینا، میگه بو علی سیناس سلام علیکم. یعنی این خشیته، یعنی به خاطر مقامی که داره شما حواست جمع میکنه، دلهوره پیدا میکنه. دلهوره هایی که برای سر مقام خشیته. ذالک لمن خشی رب، این مقام ها مال کسیست که شناختی داشته باشه، که نسبت به خدا خشیت داشته باشه. کی خشیت داره؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا یه لطیفه میخوام بگم خیلی دقیقه. ما داریم که بعضی علمای بد هم داریم. قرآن اسمشو برده، میگه آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. بله امام با اورا علم خاصی داشت، اما دنبال شیطان رفت، شیطان هم دنبال او رفت. پس همه علما خوب نیستن. ما چقدر دانشمند داریم که بده؟ این که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، او علمی اگر خشیت داره معلوم علم واقعیه. اگر سواد ما زیاد شد، خشیت ما زیاد نشد، این محفوظات علم نیست. رفتم پلو علامه طباطبایی، جوان بودم، گفتم قرآن یه آیه داریم انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم از خدا خشیت داره. گفت بله. گفتم من اول طلبگی سر نماز حالی داشتم گریه میکردم، حالا باسواد شدم حواسم پرته، پس این چیه؟ من عالم شدم ولی خشیت در من نیست. ایشون فرمود خب اگر خشیت در شما نیست، معلوم میشه اون علم شما علم واقعی نبوده، یه چیزایی حفظ کردی، محفوظاته. چون امیرالمومنین فرمود ثمرت العلم العبودیه، باید فوق لیسانسای ما بیش از لیسانسای ما سلام کنن، باید دکترای ما دست پدر مادرشون ببوسن. یعنی هر چی باسوادتر میشیم، باید ادبمون نسبت به پدر مادر، تواضعمون نسبت به مردم، عبودیتمون بندگیمون نسبت به خدا بیشتر بشه. اگر شد معلومه علم مفیده، اما اگر هر چی چهار تا کلمه یاد گرفتیم، غرور رو باد و تکبرمون زیاد شد، این محفوظات علم واقعی نیست. ثمرة العلم العبودیه. خدایا تو رو به حق آبروی کسانی که خشیت الهی دارن یه معرفتی به ما بده که ما هم این بون عمرمون خشیت داشته باشیم. سوره بیانه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب.
در روز 11 وجود مبارک سالار شهیدان که در اون وضع قرار گرفت، زینب کبرا و سایر اسره شریف و خاندان با عظمت حسینی را عبور دادن. حالا یا به خواهش اونها یا به پیشنهاد خود دستگاه اموی اینا را از قتلگاه عبور دادن، یا نه به طور طبیعی از مسیر قتلگاه می گذشتن. بسیاری از این شهدا در همون خیمه دارالحرب بودن. اینا را چون سالار شهیدان بسیار از اینها را اورده بود در همون خیمه دارالحرب، یعنی یه چادر وسیعی در همون اردوی حسینی نصب کردن که اجساد مطهر شهدا را به اون خیمه می آوردن که میگفتن خیمه دارالحرب. بعضی از شهدا که قابل نقل و انتقال نبود یا مسائل دیگر ایجاب میکرد، اینا در همون میدان قتلگاه موندن. بدن مطهر قمر بن هاشم اینطور بود، بدن مطهر حسین بن علی اینطور بود، بعضی ابدان دیگر هم همینطور بودن. اینا که در خیمه دارالحرب بودن، خب با اینها ودا کردن، اینا رو خداحافظی کردن، اینا رو گذاشتن آمدن قتلگاه. قتلگاه بدن مطهر حسین بن علی بود و بدن مطهر قمر بن هاشم بود. زینب کبرا که آمد کنار این بدن بی‌سر، خب این نیزه شکسته ها و خنجر شکسته ها و کلوخ ها و اینا رو کنار زد. دختر ابی عبدالله که کنار زینب کبرا سلام الله علیه بود، دید این کاری با این بدن میکند که با ابدان دیگر نکرد، چون همه این ابدان در خیمه دارالحرب بودن، از همه اونها خداحافظی کردن، همه اونها را گذاشتن و دارن میان. این بدن برای این دختر بچه شناخته شده نبود. دید زینب کبرا گاهی سر به آسمان میکند، با خدا سخن میگوید، ربنا تقبل منا، خدایا این قربان، این قربانی را از ما قبول. گاهی هم با پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا سخن میگوید، هازا حسین مرمل للدماء مقطع الاعضاء مصلوب الامامت و رضا جدا، این کسی است که مجزوز و رأس من القفا، این حسین است. گایم با علی ابن ابی طالب، گایم با فاطمه زهرا مثلا سلام الله علیه، این بالاخره در دل میکنه. این دختر عرض کرد عمتی هازه نعش من، چون همه نعش ها رو ما در خیمه دارالحرب دیدیم، این نعش کیه که تو این همه ناله میبینی؟ همود هازا نعش ابی کل حسین، این نعش پدرت حسین ابن علی، طوری که دختر پدر را نشناسه. بالاخره نه لباس در بر بود، نه سری در بر بود، نه جای سالمی داشت، این نشد. و این دختر در کنار این نعش بی سر خواست بموند که اجتمعت عدت من الاعراف جروها عن جسد ابیها، عده از سربازان اموی کشون کشون این دختر را از کنار نعش بی سر برند. روز سوار شدن زینب کبرا عقیله بنی هاشم در مدینه را به عرضتون قبلا رسوندیم که با چه جلال و شکوهی قمر بنی هاشم زانو تاق کرد و زینب کبرا مثل صندلی پا رو زانوی قبر بنی هاشم گذاشت و سوار شد. الان حالا بخواد سوار بشود به این مأموران فرمود شما کنار برید، ما خودمون این بچه ها رو سوار بکنیم، با چه مشکلی بالاخره سوار شد. و این دختر بچه را که در مدینه جلوی زینب کبرا نشسته بود او هم جلو خود سوار کرد. فاصله کربلا تا کوفه را با زحمت به تلاش طی کرد. شب یازدهم سرها را زودتر برده بودند کوفه که جایزه دریافت کنند. و این قافله شب یازدهم سر مطهر ابی عبدالله را زینب کبرا و دیگران ندیدند. وقتی وارد دروازه شام شدند و اون اوزا را دیدند، وجود مبارک زینب کبرا دید، پیشا پیش اینها بالای نی سر مطهر حسین ابن علی میتابند. اشکت برادر من تمام این صحنه ها را شنیده بودم، باورم میشد، اما این مرحله که شما بالای نی، من روی این مرکب در این شرایط ای رو پیش می نمی کردن. ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرن مکتوب. جریان قرائت قرآن را بعضی ها شنیدن، شاید همه شایسته نبودن که اون صدای مطهر را بشنوند. زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد برادر من از سایر سرها توقعی ندارم، تو که به حمدالله حرف می زنی، این دخترت متحیرانه به چشمان مطهر تو نگاه میکنن، یه چند جمله هم با دخترت حرف بزن، این قلبش از شدت اندوه دارد آب میشود. یا اخی فاطمه صغیرت کلم تا فقط کاد قلبها ان یذوبا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معبد السلام، یا مقترح الملائکه، یا محبوب الله و رحمت الله برکاته.
وقتی برای گریه دلم تنگ می شود، لب با دم حسین هماهنگ می شود، تنها ندل به یاد تو می سوزد ای حسین، از روزه هایت آب دل سنگ می شود، جز در مسیر هیئت تو پا نمی نهم، وقتی برای گریه دلم تنگ می شود. انشالله که عزاداری ها و سوگواری هاتون مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید و همه ملتمسین دعا رو. در خدمتون هستیم با بخش عصرگاهی جمعه رادیو معارف و در این لحظه برنامه مسجد رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام محققیان به سوالات شما عزیزان در مورد مسجد پاسخ میدن.